حصتان يتشبه فيه المنفعل بالقائل التام من قضاء ويساويه. بعد درباره این بود که آیا ممکن است قائلی تأثیری بگذاره در موردی و اون اثر در مورد از خود قائل قوی تر باشه یا نه، چنین چیزی ممکن است؟ شیخ تقسیمی را ذکر کردند، گفتند این موارد به چند قسم تقسیم میشه که حاصل تقسیمشون پنج قسم بود. در چهار قسمش را دیروز بحث کردیم، یک قسمش مونده و اون این است که فاعل و منفعل هر دو ماده مشترکی داشته باشند از لحاظ استعداد، ولی استعداد در فاعل تام باشه، یعنی ماده‌ای که در فاعل هست استعدادش تام است ولی در منفعل استعداد ناقص. معنی این که استعداد ناقص این است که یعنی ماده مشغول است به یک امر مضادی. فرض فرمایید مثلا اگر سرما میخواد حرارتی به وجود بیاد، سرما یک برعکس بگیم ما ساخنی هست، یک امر چیزی که حرارتی مضاد با مقتضای طبیعتش داره و بعد میخواد این سرد بشه به وسیله هوایی هست. چون یک امر مضادی در اینجا هست، باید یک نیروی سرد بشه که این امر مضاد را از بین ببره و بعد وقت تأثیر بزنه. برای از بین بردن این امر مضاد باید به نظر نیروی سرد بشه. وجود این امر مضاد مانع میشه از این که تأثیر تام و کامل بر اون حاصل بشه. در چنین موردی، حالا در مثل مناقشه نفرمایید، در چنین موردی که استعداد ناقص است، یعنی یک امر مضادی با اون امر حادث وجود داره، این امر مضاد هم باقی میماند، چنان نیست با حدوث امر حادث از بین بره، در چنین جایی ممکن نیست که اثر فاعل و منفعل یکسان باشه. حتما اونی که در فاعل هست اقواست. دلیلش هم روشنه، برای اینکه فرض اینه که ماده در هر دو مشترک است. اختلافی در ماده نیست که بگیم یکی از ماده ها اقتضای بیشتری دارد، استعداد بیشتری دارد. فقط فرقی که هست اینه که استعداد ماده در فاعل بیشتره ولی در منفعل کمتر است. خب با وجود استعداد کمتر و با وجود مشغول بودن ماده منفعل به امری که مضاد به اون امر حادث هست، طبعا اون اثر به طور کامل در منفعل پدید نمیاد، چرا شده این که اقوا هم باشد از فاعل. و اما القسم من هذا الباب الذي يكون استعداد المنفعل فيه ناقصا، اون قسمی که استعداد منفعل درش ناقص است. معنای ناقص بودن ها فقط گفتن اونجایی که امر مضادی وجود داشته باشه و این امر مضاد بعد الحدوث هم، بعد حدوث الحادث هم همچنان باقی باشه. در چنین موردی فلیسه ممکن البته ان یتشبه فیه المنفعل بالفاعل التام من قوه، در چنین موردی منفعلی که ناقص القوه هست، ناقص الاستعداد هست، این مساوی بشه با فاعلی که تام القوه هست و استعدادش تمام است و یساویه او. این چنین چیزی نمیشه. فانه لا یمکن ان یکون الشیء الحاصل من قوه مثل الشیء لا مضاد لها، یک امری که از یک قوه ناشی میشه که مضادی ندارد با امری که از یک قوه دیگری ناشی میشود که مضاد دارد، هر دو اینها بگیم یکسان باشند، این نمیشه. لا يمكن ان يكون الشيء الحاصل من قوه في الشيء الى مضاد لها، امری که از یک قوه ای که مضاد ندارد حاصل می شود با الحاصل من قوه اخرى و هناك مضاد ممانع. این ویرگول اینجا لازم نیست، حقش این بود قبل از الحاصل باشه. الشيء الحاصل من قوه لا مضاد لها و شیء الحاصل من قوتن و هناك مضادن، این دوتا لا یمکن ان یکون متساویین، این دوتا شیء حاصل اینها نمیشه متساوی باشن. او یاد طلال ممانه، مگر اینکه اون ممانه باطل بشود. این او در اینجا معنی الا انیت نظیرش بیاد داریم آقایم تو مغنی خوندن یادشون هست انشاءالله. او یبطل الممانع یعنی الا ان یبطل الممانع، مگر اینکه ممانع از بین بره اون وقت ممکنه که مساوی بشه. ولی هادا لا یمکن ان یکون شیء غیر النار یتسخن من النار و تکون سخونته مثل سخونت تلک النار. چیزی حرارتی که از آتش دریافت کنه اما حرارتی بیشتر از خود آتش بشه. او شیء غیر الماء یبرد عن الماء، چیزی در اثر مجاورت با آب خنک بشه و برودتش اکثر از برودت خود آب بشه. لان استعداد نار لتسخن، خود این ناری که داره ایجاد حرارت می کند و به وسیله او چیزی که گرم میشه، این استعدادش برای حرارت تام است. مادهش مستعد است، ممانعی هم در ذاتش وجود نداره. استعداد ما برای تبرد هم همچنین است. استعدادی که آب برای خنک شدن داره، این یک حالون غیر و مضاد فی جوهره. حالون میشه خون، حالون هم میشه خون. حالون یعنی عرضون که حلول کرده است. فی جوهری عرضی است که حلول کرده در جوهر این نار، یا برودت عرضی است که حلول کرده در جوهر ما. یا حالون غیر مضاده، یک حالتی است که مضاد با جوهر این شیء نیست. این از یک طرف. پس در خود ماء و نار چیزی که مضاد با حرارت و برودت باشه وجود نداره. از جهت دیگه والقوت الفائله، نار اونی که موجود سخونت در نار است، قوتی است که داخل در ذات نار است. این علت داخلی است، از خارج نیمده چیزی حرارت به نار بده. غیر و غریبت منه و اما ما ینفعل من هما، اما اون منفعلی که به واسطه نار حرارت پیدا میکنه یا به واسطه ما برودت پیدا میکنه، اولا مشغول به امر مضاد دیست، ثانیا اون فاعلی هم که میخواد درش اثر بکنه یک فاعل خارجی است، غریب از خودش. فما ما ینفعیل من هما ففیه مانع انه مضاد، یه مانعی از این انفعال دارد که ضدیت میکنه باشه. این یکی یک جهت. جهت دیگه این که برخلاف این که اونجا فاعل داخلی بود و غریب نبود، اینجا خارجی و غریب است. والفاعل الاول لمنفعاله، اون عاملی که موجب انفعال میشود اصالتاً خارجون ان جوهری و یفعل فیه به مماثقتن و به توسط امرن. اون فاعل خارجی در اثر تماسی که با این حاصل میشه یا با واسطه کردن چیز دیگری اثر میگذاره در این، باید این ماء را گذاشت فروی نار مماثقه با اون بشه تا نار ایجاد حرارت کند درش، فاعل شرط برای گرم شدن این. حالا برو فائل معز باشه. او به توسط امرین، یا فرس این آب توی کاسه ایست و کاسه روی آتش گذاشته که حتی مستقیمن هم باش تماس پیدا نمی کنه. که سخونت محسوس تشه نار المسخنه، که اونجا امریش داخلی و فائل چیزش هم بله، که سخونت محدوده به نار المسخنه، این سخونتی که در آتشی است که خود این آتش گرم میکنه چیز دیگری را، این مال خودش است و مزادی ندارد و اینا، و برودتی هم که در ماء مبرد هست اونم مال خودش هست و همراه با مزاد نیست. در چنین جاهایی فلیزه ممکنه این ساویه، ممکنه هست که این مثال ها من اینو سخلت کردم، دقت نکردم زیاد، ممکنه این سکونت و برودت این مثال باشه برای توسط امرین، یعنی جوهر النار یفعل و به توسط سکونتی که درش هست، یا جوهر الماء یفعل و به سبب برودتی که درش هست. یعنی جوهر به ماجه و جوهر علت سکونت نیست، بلکه علت سکونت کیفیتی که در این جوهر هست و عبارت هست از سکونت در نار و برودت در نار. احتمال داره این دو تا مثال بشه برای توسط همین. حالا دقت بیشتر بفرمایید. خب تا اینجا این شد که در این مورد که منفعل مشغول به یک امر مضابی است و استعداد تام ندارد برای پذیرفتن اون اثر، نمیشه که اثر مساوی باشد با اثری که در فاعل است. اینجا شد به طور قطع میگه چنین چیزی نمیشه. حالا اگر نقض بشه، شخص میاد میگه که ما موردی رو به شما نشون میدیم که این همین خصوصیاتی که شما میگید داره و در این حال اثر در منفعل بیشتر از منفعل در فاعله، و اونجاییست که شما یک فلزی را ذوب کنید در آتش، از آهنی که مثلا ذوب شده 2000 درجه حرارتی شدید و این ذوب شده. اگر انگشتی وارد این شیء مسبوک این ذوب شده بخورد در بیاد له میکنه انگشتتون، اما انگشتتون شما تو شعله آتش بزنید و زنگ بیارید چندون تلفیق نمیکنه. اونجا شعله آتش از شما دست میزنید توش، از چندون اثری نمیکنه به دستتون، اما اینجا به محض اینکه دستتون وارد بشه در این فلز ذوب شده این دستتون له میکنه و این معلوم میشه که این شیء منفعل، این ذوب، این فلزی که ذوب شده که حرارت مال خودش نیست، مال اون ناریست که در مجاورتش قرار گرفت. این حرارت در این شیء مسبوک بیشتر از حرارتی که در آتشه و الا آتش دست شما رو بیشتر می‌سوزوند. شیخ در مقام بیان این یک بیان مفصلی می‌کنند، آخرش هم میگن هنوز این حد مثل اینجا ادا نشده، باید بیشتر احتیاج دست به دست تفصیل بدیم. می‌فرماید که در اینجا 3 تا عامل وجود داره که موجب این امر شده. این مستقیماً مربوط به این نیست که حرارت در اینجا بیشتره، بلکه 3 جهت دیگه در کار. یک جهت مربوط به مسبوک است، یک جهت مربوط به ید است، یک جهت مربوط به ناری است که شما دست را می‌دهید تو آتش. هر کدام از اینا یک خصوصیتی دارن. این خصوصیت ها رو وقتی لحاظ بکنید وقت می فهمید که چرا دستتون رو وقتی ببرید در شیء مطبوب بیشتر متأثر میشه تا ببرید در آتش. یکی این که البته فرد خوش هم میگن این سه چیز هم اینجور نیست که از هم مستقل باشن، اینا به هم مربوط هستن و به هم دیگه کمک می کنن. یکی این که این شیء مطبوب یه امر غلیظ لذتی، از یک طرف وقتی دست کنم میخواد ببری توش این زود قطع نمیشه، مثل آب نیست که شما دست که زود گروه میکنه توش لطیفی زود بریده بشه، یا مثل هوا نیست که دست کنم توی هوا ببرید زود این هوا از هم جدا بشه اجزه بشه، یا مثل شعله نار، شعله نار دست کنم که میبری توش خورا این شعله قطع میشه. ولی این شیء مطبوع غلظت داره، دست کنم که زود ببری توش قطع نمیشه، یه مقداری باید فشار بیارید تا این را ولو کم باشه، ما فرق داره با هوا یا با نار، شعله نار. از طرف دیگه وقتی دست رو شما بزنید به هوا یا به شعله نار، از شعله نار چیزی به دست شما نمیچسبه، اما این به واسه غلظت و لزوجتی که داره میچسبه به شما، به دست شما. وقتی چسبید ولو حالا یک لحظه کوتاهی هم باشید، اما همین اندازه که بیشتر از ما، بیشتر از نار، بیشتر از شعله نار با دست شما تماس دارد، تأثیرش هم بیشتره. ولی شما نمیتونید زمانش رو تشخیص بدید که این چقدر بیشتر از اون چسبیده به دست شما، ولی عقل حکومت میکنه، حکم میکنه به اینکه چون لزج هست به زودی از دست شما جدا نمیشه، به خلاف شعله آتشی که به مرد اینکه دست کنم برجی دیگه هیچ اثری از نار در دست شما باقی نمیمونه. اما این ولو لحظه تو ما هم باشه بیش از نار به دست شما میمونه. وقتی چیزی بیشتر بماند اثر بیشتری میبخشه، ولو اینکه خودش قدرتی ضعیف‌تر باشه. شما فرض کنید دو تا شیء گرم را، یک شیء گرمی که حرارتش بیشتره، هر دوام حرارتشون انفعالی و از خودشون نباشه، یکی حرارتش بیشتره یکی کمتر، اما دستتون رو در یکی یه لحظه بگذارید در یکی چند برابر، اون یکی که ضعیف داره به واسطه این که دست شما بیشتر درش مونده اثر بیشتری می‌بخشد تا اون چیزی که قوی‌تر بوده اما دست شما مدت کمتری مونده. این شیء لزج چون بیشتر به دست شما تماس دارد، زمان بیشتری با دست شما تماس پیدا میکنه، اثر بیشتری میذاره. اینم یکی از جهت دیگه مربوط به ناره. با اون اینه که این ناری که شما میبینید، این شعله نار، این نار خالص نیست. این ناریست که اولا از یک طرف از اجزای ارضی که همراه اون شیء بوده داشت اومده بالا، یعنی مثلا چوب یه مقدار اجزای ارضی داره، چون همه چیز را از تراب و ماء و نار و هوا میدونن دیگه. از یک طرف اجزای ارضیه‌ای که در این چوب بوده همراه این شعله نار اومده بالا، درست کاملا تبدیل به نار نشده بوده. پس در واقع این نار یک پارچه نیست. شما این شعله نار را خیال میکنید یک پارچه است، داخلش اجزایی از چوب هست، اجزای تراب هست، در واقع از ماده ارضی درش پراکنده هست، پس خالص نیست. از طرف دیگه همین که شعله میاد بالا، اجزای هوایی هم درش تخلخل پیدا میکنه، اجزای هوا هم وارد این میشه. پس این نار مخلوطی است، در اون که شما خیال میکنید یک شعله یک پارچه نار، ولی مخلوطی است از نار و هوا و اجزای ارضیه. اینه که اثرش مثل نار خالص نیست. اگر نار خالصی که تو کوره هست اونجا خوب انباشته شده و اجزای دیگه ازش جدا شده و اینا، اونجا بخورن ببینید، خواهید دید که اونجا حرارت از فلز ذوب شده هم بیشتره. اینا بیانات سیستمی فهمم رو، البته خیلی هاشم شاید تأمل داره. فإن قال قائل ان النار قد تذيب الجواهر فتجعلها اسخر منها، گاهی آتش بعضی از جوهرها را، بعضی از اشیاء را ذوب میکنه و اونها را از خودش گرمتر میکنه. مثلا لعنا ندخل ایدینا فی النار، ما در شعله آتشی که بلند شده دستمون را وارد این شعله آتش و نمر رو فیها به عجلتن، با شتاب دستمون را عبور میدیم از این شعله. فلا تخترق احتراقها فی المسبوکات، اون چنانی که دست وقتی میبریم در یک امر مسبوکی، امری که گداخته شده دستمون میسوزه، اون چنان در وقتی وارد شعله آتش میکنیم نمیسوزه. فلا تخترق احتراقها، اون نوع احتراقی که برای دست حاصل می شود در مطبوکات، لو فعل بها ذلک بعینه، اگر عیناً همین کار را در مورد مطبوکات انجام بدیم، یعنی عیناً همینطور دستمون را ببریم توی شعله مطبوک و بیاریم بیرون، همونطور که می بریم توی شعله آتش و میاریم بیرون، دستمون را ببریم توی جسم ذوب شده و بیاریم بیرون، همین کار را عیناً مطبوک و مطبوکات انجام میدیم، خیلی دست می سوزونه، ولی با شعله نار که انجام میدیم اونقدر نمیسوزونه. پس حال میشه حرارت این شیء مطبوخ بیشتر از حرارت نار. فیعلم من ذلک یقینا ان المطبوخات اسخن من النار، با این که میدونیم اونا از خودشون حرارتی ندارن و مع ذلک فانما سخنت من النار، سخونتشون از نار است ولی بیش از خود نار هم شده، اثری که در اونها پدید آمده از خود نار هم میشه. اگر این اشکال را بکنید، فَإِنَّا نُجِيبُ مَنَقُولُ اِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِسَبَبِ اَنَّ الْمَسْبُوكَاتِ اَسْخَن، درسته که در شما اینجا بیشتر میسوزه، اما این مال این نیست که مسبوکات سخونت و حرارت بیشتری دارد. شما گفتید یقیناً دلیل این است، میگیم نه خیلی اینجور نیست، شما اشتباه میکنید، مال سخونت بیشتر مطبوکات نیست. پس مال چیه؟ ولیکن به معان سلاته، به خاطر سه مسئله غیر از این. من ها ما هو اقرب الى ظهور، بعضی از این مطالب روشندر است و زودتر درک میشه، بعضیاش خفیفه. به هر حال این سه مطلب را حالا میخواد بیان کنه که چی هاست. احد ها فی المسبوک، یکی از این مطالب مربوط به خود شیء مسبوکه، یه خصوصیتی در مسبوکه. ول آخر فی النار و ثالث فی اللامس، دست شما که میخواد لمس کنه با این نار یا به شیء مسبوک. این سه خصوصیت رو که در نظر بگیرید وقت میفهمید که چرا دستتون بیشتر میسوزه در شیء مسبوک. و کلها متعاونتون متقاربه، این سه امری که میگیم اینا موری کاملا مستقل از هم نیستن، به هم دیگه کمک میکنن. اما الذی فی المسبوک فلانه غلیظ فیه تشبط ما و لزوجت و بطعن و بطع انفصال. خصوصیتی که در مسبوک هست این است که یه امر غلیظی است، شخص بندگی داره، لزوجت داره، بطع انفصال داره، یعنی دیر جدا میشه، وقتی چسبید به دست دیر از دست جدا میشه. فاذا لمسه ذهب مع اللامس، شما وقتی دستتون رو وارد این شیء مسبوک میکنید این همراه از شما میاد بیرون، فورا جدا نمیشه از دستتون. ولم یمکن ان یفارق الا فی زمان ذی قدر فی نفسه، این به آسانی جدا نمیشه مگر با گذشته یک زمانی که خود اون زمان یک مقدار قابل اعتنایی در مقام مقایسه با ناشعله ناری که دستتون ازش عبور میدید. فی زمان ذی قدر فی نفسه، ولی شما درک نمیکنید که چقدر گذشت، ولی به هر حال یک مقدار معتناهی دارد در مقام مقایسه با زمانی که نار از لامس، از دست لامس مفارقت میکنند. اون زمانی نمیبره، خیلی کم فرصتی نمیشه دست را که گذروندید آب شما داشتی جدا میشه، اگرم بماند خیلی کم، اما مسبوک به دست شما بیش از اون میمونه، نسبتش قابل توجه هست. و امکان الحس لا یقوم به تو ذالک الاختلاف، حس درست نمیتونه مقایسه کنه که این چقدر بیشتر مونده، لیکن العقل و ذهن موجه بود. خب حالا بیشتر به اون اومد شو میشه، باز قاعده ای داریم که فائد طبیعی در زمان بیشتر اثر طولان بیشتری میبخشد. و من شأن الفائد طبیعی ان یفعل فی المنفعل فی مدت اطول فعلا آکده و احکم، فاعل طبیعی هر قدر مدت فعلش، مدت تأثیرش بیشتر باشد، کار مؤکدتر و محکمتری انجام میده. حتی اینکه اگر یک فاعل ضعیفی باشه و مدت کارش بیشتر باشه، ممکنه تأثیرش از یک فاعل قوی در مدت کمی بیشتر باشه، با اینکه خودی ضعیف‌تره اما چون زمان بیشتری کار میکنه ممکنه کارش از زمان کوتاه فاعل طبیعی بیشتر باشه. و ان یفعل الضعیف فی مدت اطول ما لا یفعله القوی فی مدت قصیره، فاعل قوی را با مدت کوتاه، فاعل ضعیف را با مدت چند برابر، این دو تا اگه مقایسه کنید چه بسا فاعل ضعیف با اون مدت طولانی در اثرش بیشتر باشد از فاعل قوی که در مدت کوتاهی کار کرده. اینجا حالا وقتی این مسبوک با دست شما بیشتر تماس داشت، زمان جدا شدنش از دست شما کنتر بود، تأثیرش در مدت بیشتری انجام میگیره. این مدت بیشتر است که تو زندگی بیشتر در دست شما ایجاد میکنه، نه مال این است که قوی تر از نار است. خب این خصوصیتی بود مال مسبوک، فرمود لمعان سلاستین احد و حافل مسبوک. یک خصوصیتی هم مال نار است، و اما لذیف نار، فلأن النار المحسوسة إنما هي أجزاء من النار الحقيقية مع أجزاء من الأرض، این نار خالص نیست، این شعله ناری که شما میبینید این نار خالص نیست، اجزایی از نار حقیقی است به علاوه اجزایی از ارض که همراه این نار صعود پیدا کرده، تفاوت کرده، اومده بالا متحرکتن، وقتی این نار حرکت میکنه اجزایی هم از ارض با خودش میاره. مثلا میشه شاهد آورد که فرض کنید مثلا روغن چراغ را وقتی شما روشن میکنید و این میسوزه، بعد این دودش میکنه به سقف و سقف را چرب میکنه و سیاه میکنه، این چربی که به سقف میمونه ذرات از چربی است که با این شعله نار اومده بالا. ولی این چربی کجا اومد به سقف؟ سقف چرب کرد. پس معلوم میشه شعله نار نار خالص نیست، همراه خودش اجزای دیگر را میاره بالا. و اجتماعها، این اجزاء ناریه درست با هم جمع شدن، اما به معنی این نیست که همه یک پارچه متصلن. و اجتماعها یعنی اجتماع اجزاء ناریه، علی سبیل تجاور لا علی سبیل الاتصال، نه در جمار هم قرار گرفتن، نزدیک هم هستن، نه اینکه کاملا یک پارچه و متصل باشه. بلی هست که انفسها متفرقتون، خود اجزاء خود به خود تراکنده هستند، در بینشون اجزای عرضیه وجود داره، یعنی از یک طرف. ولی مطلب به اینجا تموم نمیشه، در بینی که داره میاد بالا اجزای هوایی هم داره شافه میشن. به یه تخلل و هل هوا تخللن علا سبیل تجدد، یعنی شیعن تشیعن، یعنی تو ذرات هوا میاد و میره. وقتی هوا وارد این نار میشه، یک سرو ما یداخله منها، نسخه منها بهتره، اون جایی که این هوا وارد میشه از آتش، اون بخشی از آتش که هوا واردش میشه اونو میشکندش. و یک سر ما یعنی اون قسمتی را که یداخل الهوا بیاهو، مداخله میکند هوا در اون قسمت، اون قسمت از نار، این میشکندش. چیا میشکنه؟ به یک سرو من خرافت حرهی، اون حرارت خالصش را میشکنه. لأنه ابرد منها، برای اینکه هوا، درسته که هوا هم گرم است ولی نسبت به نار خنک است. و این ولأنه لیس ینفعل فی تلک العجله انفعالا یسیر به نارا محضا. شما میگید درسته که هوا از سنخ دیگری است، ولی وقتی وارد آتش میشه تبدیل به نار میشه. نه، به این سرعتی که هوا وارد شعله نار میشه این طور نیست که فوراً تبدیل به نار خالص بشه. و انه، برای اینکه این هوایی که وارد نار میشه، لیسه ینفعل فی تلتل عجله، به این سرعتی که میاد وارد نار میشه، یا فی تلتل عجله، عجله به معنی سرعت هست، عجله یعنی چیز شتابدار، با شتاب. با این عجله اونچنان منفعل نمیشه که بشه نار خالص، نه، این به حالت هواییش هم هنوز باقی میمونه. و معذانک، گذشته از همه اینها که این نار خالص نیست، اجزای ارضیه دارد، اجزای هواییه دارد، جهت دیگه هم داره که فهمه ها سریع اصلا حرکت این افتا، خود نار هم اصلا با حرکت داره به وجود میاد و از بین میره، تدریجا هم تو ذره ذره به وجود میاد و از بین میره شعله نار را. لا یکاد یبقا جزء منها مماثلا لجزء من الید زمانا، اونچنان سریع نار عبور میکنه که هیچ جزئش باقی نمیماند در دست، به خلاف اون شعله مطبوب که وقت شما میذارید اجزایش تا مدتی به دست شما میچسبید، تدریجا باید جدا بشه. مماثل جزء من الید زمانا یؤثر فیه تأثیرا محسوسا، اونقدر این اجزای ناریه باقی نمیمونه که یک تأثیر محسوسی در ید ایجاد کند، ولی یتجدد. فمالم تجتمع تأثیرات غیر محسوسه کثیره لا یؤدی الی قدر محسوسه، اون وقتی دست شما تأثیر تأثیر زیادی از نار پیدا میکنه که اجزای زیادی از نار درش جمع میشه. اما مادامی که اجزای زیادی از نار برش جمع نشده، تأثیر محسوسی در دست نخواهد داشت. و مالم تجتمع تأثیراتون غیر محسوستن، یه ذره نار که تماس پیدا کرد بر دست، یک اثر نامحسوسی میتری. اگر این اثرها پی در پی ذرات دیگه بیان، اثرهای دیگه بیزنم جمع بشه، اون وقت قدر متناقی خواهد داشت. و الا همین که یه دست رو وارد آتش کردید در آغازی، این اجزا اونچنان تأثیر محسوسی درش نخواهد داشت. لا يعدی الى قدر محسوس و ذالک فی مدت لها قدرون، یعنی اون اجتماع در صورتی است که زمان قابل ملاحظه ای داشته باشید، اما به وقتی که مرور کرد دادید دستتون را اونچنان زمانی نمیگذاره که این اجزا این تأثیرات داره جمع بشید. این هم راجع به نار، خصوصیتی در نار. و اول مسبوک، البته این مسبوک جدا نیست، اینا مقایسه میکنه با نار، میفرماید نار اجزایش پراکنده است، مجتمع تأثیراتش نامحسوسه، متجدد میشه شیعن پشیعن، به خلاف مسبوک. بلا مسبوک را ابتدا میشون خصوصیتش را ذکر کرد، حالا در مقام مقایسه با نار، اما مسبوک و این جوهره مجتمع اون متحدون ثابتون قائمون به اتصال، اجزایش متصل به هم هست و بینش اجزای دیگری پراکنده نیست. و اذا کان کذلک کان ما یلاقی سطح الید من المسبوک سطحا واحدا مطابقا بالکلیه، وقتی شما دستتون را وارد این شیء مسبوک میکنید تمام سطح دستتون را با این مسبوک ملاقات میکنه، ارتباط پیدا میکنه، به خلاف اجزای ناریه که تراکنده بودن، همه اجزای دست شما با همه اجزای ناریه تماس پیدا نمیکرد، یک مقداری با اجزای ارضیه، یک مقداری با اجزای هوایی اینا اتصال پیدا میکرد، یک مقدارش هم با اجزای ناریه، اما شیء مسبوک این چیز یک پارچه‌ایه، همه اجزایش با دست شما اتصال پیدا میکرد. به ما هو بعد القیاس الیها بردان، که اون اجزا اون سطحایی که مخالف با این دست شما باشن، که دست شما نسبت به اونها برد است و اونها پار هستن، اون اجزایی که با اجزای مخالفش که دست شما باشه تماس پیدا میکنن، سطح صغاری است، ذرات کوچکی از اونها با دست شما تماس پیدا میکنن، و یختلف به ذالک التأثیر، به واسطه همین است که تأثیرش فرق میکنه، اونجا تأثیر شیعی که با تمام دست ملاقات کرده، اینجا تأثیر از سطوح پراکنده ریزی هست با به طور پراکنده با دست شما ملاقات کرده. الا ان یبقا مدتا تتوالا فیه المناسقات فنکسر، مگر اینکه دست شما یه مقدار زیادی تو آتش نگرده دارید تا اون اجزایی که آتش باش تماس نگرفته در دفعات بعدی، یعنی شعله های بعدی که دنبالش میاد، اونا هم با اون قسمت از دست شما تماس پیدا کنن، مدت چند طولانی بشه تا تأثیرات انباشته بشه. و یک طور و یفعل کل سطح فی ما یماسته فعلا، اون وقت هر ذره با اون دست شما که ملاقات میکنه، با اون قسمتی از دست که ملاقات میکنه، تأثیرش را در همون ببخشه، دیگه جایی از دست نماند که ناری درش تأثیر نکرده باشه. ثم يتسلط الفعل على ما هو عليه الامر في الاسراء، اون وقت فعل کاملا تسلط پیدا کند، یعنی این تأثیر کاملا بر این منفعل مسلط بشه و غالب بشه، نه اینکه در بعض اجزایش بشه. کما على ما هو عليه الامر في الاستحالات الطبيعيه، استحاله طبیعی که یک شیء مستحیل میشه به شیء دیگری، این چنینه که مدتی طول میکشه تا کاملا اون فاعل تأثیر خودش رو درش ببخشه و این را تبدیل کنند به شیء دیگری، مثلا نار حطبی را چوبی را تبدیل کنند به خاکستر مثلا و آتش را بعد به خاکستر. و اما نار المحقونت و فی مثل الفیران للحدادین، اون ناری که در کوره حدادی هست که آتش را میزنند، مثلا آهن را میزنند توش ذوب بشه، اون ناری که اونجا جمع شده اون دیگه خالصه، اجزای ارضیه‌اش جدا شده، هوا هم به شاه نداره، کاملا اونجا انباشته شده، اونجا اگه دستتون رو ببرید اون وقت میبینید که چه بلایی به سرتون میاد. و انها اعظم تأثیرا فی ما یماسه من المسبوکات، تأثیرش حتی از اینکه دستتون رو در یک ماده گداخته وارد کنید هم بیشتر است. و اسرع و مدتن زودتر هم تأثیر می کند لاجتماع ها و صرافت ها، برای اینکه اولا اجزایش با هم جمع هم پراکنده نیستن و خالص هم هست. خب تا اینجا دو خصوصیت را بیان کرد، یکی خصوصیت مسبوک یکم خصوصیت نار. یک خصوصیت دیگه هم فرمود در لامس هست که ید بشه. و هم بر حال نتیف ید فلا اندن ید قادرتن علا قطع الهواء و النار و الاجسام اللطیفه به اسرع حرکتون. در شوریست که هوا و نار و اینها را با حرکت سریعی میتونه قطع کنه، ولی اجسامی که یه مقداری غلظت داشته باشه به این زودی نمیتونه قطعش کنه، زمان بیشتری میداره. او این که زمانش درست به حس درک نمیشه، ولی قطعا اون سرعتی که در قطع هوا داره در قطع پنیر نداره، در قطع ماست نداره. ممکنه ماست هم ما باید دست ببرونیش، اما باز مثل هوا نیست، مثل آب نیست. آب زودتر بریده میشه با دست تا ماست. هر چه غلظتی بیشتر باشه بیشتر بریده. این خصوصیت کنه دست. اگه کارد بود اینجور نبود، مثلا کارد چیزی باشه خیلی سریعتر میبره، اما دست هوا رو زود میبره، ولی چیزی که غلیظ باشه سریعا نمیبردش. اما الحال الیدی لطیف الید فلان الید قادرتون علا قطع الهواء و النار و الاجسام اللطیفه به اسرع حرکتون، ولیشت قادرتون علا قطع المسبوک الکثیف به اسرع حرکتون. اون شیء لطیفی بود با یه حرکت سریعی میشد بریده بشه. اما مسبوکی که نسبت به اون هوا کثیف است، غلظت بیشتری داره، مثل اون قطع میشه، زمان بیشتری میخواد. لأن المقاومت للدفع والخرق فی اللطیف قلیل، چیزی که لطیف باشد مقاومتش برای بریده شدن و پاره شدن مقاومتش کمه، اما چیزی که کثیف باشد مقاومتش کثیر است. اصلا معنای لطیف و کثیف همینه. چرا به چیزی میگیم لطیف؟ برای اینکه مقاومتش کمه. و به چیزی میگیم کثیف؟ برای اینکه مقاومتش بیشتره. و یکاد ان یکون هذا یسمى کثیفا و ذلک لطیفا به سبب اختلاف ما فی هذا المعنا. اصلا معنای لطیف و کثیف همینه. فمن کان المسبوک لیس الوجه. حالا اگر فرض میکردیم که این شیء مسبوک اون لدوجت را نمیداشت و اکثر تشبثا لما یلامسه، مثل آتش نبود که به دست نچسبه، فرض کنیم که اونم به دست نچسبه این شیء مسبوک، و لیسه ایمن اشد اجتماعا و اتحادا، مثل آتش که دارای اجزای پراکندهی بود و داخلش اجزای هوایی و ارضیه بود، فرض کردیم که این شیء مسبوک هم همینطور باشه، اون اختلاف را با آتش نمی داشت که آتش اجزایش پراکنده است ولی این یک پارچه. فرض کنیم این دوتا هم نبود، اما یه چیز بود. ثم کان قطعه فی مدت اطول، اما بریده شدنش زمان بیشتری میخواست. قطع اصلا غلطه. اون دوتا هم را اگر نمی داشت و تنها همین خصوصیت را داشت که قطع شدنش زمان بیشتری ببرد، همین کافی بود برای اینکه تأثیر بیشتری در دست بیاورد. و کان ثابتن لازبن غیرهاربن عن المماثله، چون واصل مقاومتش از تماس داشتن فرار نمی کنه، یعنی تماس داره اونم از در نمی ره. چیز لطیف تابلمت میده که چیزی باش تماس پیدا می کنه در میره، فرار می کنه. اما اگر فقط همین جهت را داشت که به واسطه مقاومتش زود بریده نمی شد، باید دست بیشتر زمان بیشتری روش کار بکنه تا اون را ببره. همین هم اگر بود کافی بود لکفاه ذلک فی جواز ان یؤثر تأثیرا اشد من تأثیر لطیف. همین که زمان بیشتری تماس با دست می داشت به خاطر اینکه دست می خواست اون را قطعش کنه و ببرتش توش فرو بره، همین تماس زمان بیشتر باعث می شد که اثر بیشتری در دست بذاشت. ده حد داره نسبه الازمنه، اون دیگه بسته ای داره که چه اندازه غلیظ باشه و دست بیشتر درش وجود فرو بره. اذکان از آثارین که مثل زمان ملاقات لطیف اثر ما، البته وقتی دست باشه علتی تماس میگیره، همین اندازه زمانی که با اون شیء علتی تماس میگیره یه اثر و مایی درش میذاره. اما وقتی زمان اینجا چند برابر باشه تأثیرم چند برابر میشه. فیضا زو افض زمان، اگر نار را، ناری که دست ما باش تماس پیدا میکرد، این اقوا باشد در واقع که به حسب نظر شیخ اقوا هم هست در درست، ولی زمان کمتری دست باش تماس پیدا کنه و اون شیعی که ضعیف و تأثیر است، یعنی اون شیعه مشکوک که حرارتش کمتر علال فرد، دست ما زمان کمتری باش تماس میداشت، این دوتا میباید تأثیر نار اقوا باش. اگر زمانش دو برابر تأثیر اون شد، یعنی تأثیر نار دو برابر از حد نفسه، اما زمان تماس دست با شیء مشکوک دو برابر با تماس نار بود، تأثیرشون میشد مساوی، چون اون ضعفش نصف قوتش دو برابر بود ولی این مدتش دو برابر است، متوازی برقرار میشد. اما اگر از این دو برابر هم بیشتر شد، به جای اینکه دو برابر زمان تماس باشه سه برابر و چهار برابر و بیشتر شد، تأثیر همیشه ضعیف بیشتر خواهد بود. فیضا زوء افض زمان امکنه این یساریه حوفی بعد الازعاف، در بعض مراتب ضعفش ممکنه مساری بشه با. اما ازا زیده فل الازعاف، چندین برابر تماس داشت، امکنه این یزیده علی، ممکنه تأثیرش بیشتر از خود نار هم بشه. و ربما لم یکن زمانه المضاعف مع اذن نسبته معصوص القدر. شما میگید نه آقا، این خبرها نیست که ما چندین برابر بشه، خب ما دست به طور نمیشه داریم توی این شیء محسوس، این قدام چند برابری نشد، میگه ممکنه ده برابر باشه، شما نسبتش رو درک نکردید، چون اشیا وقتی خیلی ریز شدن ما نسبتش رو نمیتونیم بزنیم که این چند برابر مونه. ربما لم یکن زمانه المضاعف مع اذن نسبتهی، با این که نسبتی چند برابر شده در این حال محسوس القدر نیست، اندازه شما نمیتونید درک بکنید این چند برابر اون شده. لما تعریف رو میدونید که چیزایی که وقتی خیلی کوچیک شد ما نمیتونیم تشخیص بدیم، اشیاء خیلی ریز را نمیتونیم تشخیص بدیم، اون گاهی اصلا فکر میکنیم نیست، وقتی هم هست رو بذاریم نمیدونیم چند برابر اونه. حالا اون قال قائلون بود، قائلون دست را گفت مثال داده بود، شیخ هم در مقام جواب او هست. و اگه در هر دوش باشه البته اونم ممکن بگن که استعداد یک چیزی از انفعال از ناری استعداد داره، در مقابل استعداد برشتی استعداد دیگری من حتی هاد الموضع ان یبخط بحثن اکثر من ما مصفنا. یک صفحه و نیم تقریبا شیخ در این باره صحبت فرموده، بعد می فرماید که حقش بود که ما بیشتر توضیح میدادیم. لکنه اولا به صناعت طبیعی هست، ولی بسته در این مورد این اولا هست که در علم طبیعی مطرح میشه. و این نمایجب ان نذکرها هنا قدر ما تنحل رو بشوفه اوز خواهی میکنه که اگه مطلب کم گفتیم و توضیح کم شد ببخشید، چون اینجا دیگه بیش از این ابتدا نداره، این مربوط به طبیعیات. یجب ان نذکرها هنا قدر ما تنحل رو بشوفه و یظهر وجهها، همین اندازه بدانید که مسئله تنها مربوط به این نیست که قائل اثر در قائل بیشتر از منفعل است، نه، این یکی خصوصیت دیگری داره. اینجا ثم انشاء مستقر ان یستقصی ذلك، اگر یکی میخواد بیشتر مطلب را دنبال کنه تا گاو و ماهی بره، استقصاه من الاقباط للمستقصات فی علم الطبیعه، دنبال کنه مطلب را در مطالب مفصلی که در علم طبیعی گفته شده، مخصوصا در آنچه که در کتابهای ما هست، خصوصا ما اتا یجده من جهتنا. فقط ظهر من جمله هذه التفصیلات، این توضیحاتی که دادیم معلوم شد که کجاهاست که فاعل میتونه اثری بیشتر داشته باشه یا مساوی یا اقل. و فقد ظهر من جملة هذه التفسيرات الموضوع الذي يظن فيه أنه يجوز أن يتساوى الفاعل والمنفعل فيه. کجاهاست که میشه چنین گمانی داشت که فاعل و منفعل از لحاظ اثر مساوی باشه؟ بل موضوع الذي يظن فيه انه يجوز ان يزيد عنه، بل موضوع الذي لا يجوز الا ان يقصر عنه، اون موردی که حتما باید اثر منفعل کمتر از اثر فاعل باشه، که همین مورد آخری بود. و ظهر في خلال ذلك انه و ان كان كذلك، زندن یه مرتبه دیگه هم روشن شد که همه اینها در رابطه با اثری بود که غیر از وجودش، حرارت بود، سکونت بود، برودت بود، اینها بود که صحبت قلت و تشرفش بود. اما اگر بحث رو بودیم در وجود، وجود الفاعل را با وجود المنفعل سنجیدیم، ولو این که این آثارش هم در فاعل کمتر باشد علل فرض، ولی باز وجود الفاعل اقدم و اولا هست از وجود منفعل. همون اثر کمتری که در فاعل هست از لحاظ وجود تقدم و اولویت دارد از اثر بیشتری که در منفعل هست. و ظهر من خلال ذلک انه و ان کان کذلک، اگر این چنین است که تفاوت‌هایی هست در موارد بین اثری که در فاعل هست و در منفعل، و بعضا اثری که در منفعل است ممکنه بیشتر از اثر فاعل هم باشد، گویی که این چنین به نظر میرسه، ولی از طرف دیگری یک مطلب قابل خدشه نیست و اون این است که همین معنا را اگر از لحاظ وجود در نظر بگیریم قطعا اولا هست. دیگه هیچ موردی نداریم ما که از لحاظ وجود فاعل اقدم نباشد، مساوی باشد با منفعل یا متأخر باشد. وجود المعنى من جهة نفس الوجود لا يتساوى فيه المفاعل والمنفعل، اونجا تساوی هم نخواهد بود، چرا؟ چون به اینکه در منفعل اولویت شروع شد. اذا لم يكن فاعلا للمعنى بما هو وجود المعنى، اینجا ما فاعل رو برده بودیم روی غیر از وجود. در همه این مواردی که فاعل غیر از وجود بود، یعنی اثر فاعل غیر از نفس الوجود بود، یک جهت دیگری بود که در اون جهت فاعل تقدم داشت در این موارد. اما اگه یه موردی باشه که اثر هم فقط نفس حقیقت الوجود باشه، اونجا دیست که هیچ حیثیتی باقی نمیمارد که در اون حیثیت مساوی باشد با فاعل یا اقوا از فاعل باشه، تمام حیثیتش تقدم خواهد داشت فاعل بر منفعل. همه اینها در موردی است که لم يكن فاعلا للمعنى بما هو وجود المعنى، فاعل مؤثر در وجود نیست. بالعرضش اذا لم يكن فاعلا للمعنى بما هو لم يكن بالعرض، فوجود المعنى من جهة نفس الوجود لا يتساوى فيه الفاعل والمنفعل، حالا باش من این رو داری شعمالی بیشتری بکنم. علایه حال مطلب رو قبلا فرموده و اینم خلاصه گیری از اون است، اما عبارت من برام روشن نشد. ما یه وقت حساب میکنیم که اون چه از فاعل ناشی میشه وجود محض است، در اونجا هیچ حیثیتی نخواهد بود جز تقدم فاعل، برای اینکه اثری که از فاعل میشه ناشی میشه وجود است و فاعل در وجود تقدم دارد مطلقا. اگر فاعل چیزی باشد بالاصاله، یعنی فاعل یک امر ماهوی باشه، حرکت باشه، نمیتونم برودت باشه، اینها، و فاعل وجود گفته نشود مگر بالعرض، که در در از فاعل فاعلیت مربوط به غیر وجود باشد. در اونجا هم به لحاظ وجود باز فاعل مقدم است، هرچند فاعلیتش اصالتا در وجود نباشه بلکه فاعلیتش مال یه امر ماهوی باشه. مطلب اینه، اما حالا از عبارت من بخیالم خیلی روشنه ولی در تفکر کردن دیدم جای تعمل داره. صلی الله علیه و سلم.